بخش 19.
علی اصغر پوراحمدی در این عملیات معاون و مسئول تأمین میدان مین بود. پس از شکستن خط اول برگشت تا به خط دوم برود. یک ترکش خورد به پشتش. اول فکر میکرد شهید شده. مدتی صبر کرد و دید خبری از شهادت نیست و زنده است. خواهرزادش عباس عسکری هم آنجا بود. برای اینکه او نفهمد یواش رو به قبله خوابید و شهادتین خودش را گفت. مدتی گذشت و دید انتظار بیفایده است و هیچ خبری از شهادت نیست. یکی از بچه‌ها را صدا زد و به او گفت
بگید یه امدادگر بیاد منو پانسمان کنه.
حیدر پاریزی آمد و زخم اصغر را با باند و گاز بست. دو نفر هم آمدند تا او را به عقب ببرند. وزن اصغر سنگین بود و آتش دشمن هم زیاد. او را روی برانکارد گذاشتند تا ببرند. هر چند متری که می رفتند یک گلوله می آمد و آنها اصغر را با برانکارد رها می کردند و خودشان می خوابیدند روی زمین. اصغر هم دردش زیادتر و صدای فریادش بلندتر می شد. خلاصه تا حدودی اصغر را به عقب بردند و او مجبور شد به هر سختی بود خودش را به سنگر بهداری برساند و از آنجا به عقب منتقل شود. محمود حاجی زاده یکی از آرپیجی زنهای باروحیه و سلحشور کربلا یک بود. حسن امیری هم در آن عملیات جانشین دسته بود. این دو نفر با هم به خاکریز جلو رفته بودند تا کمک حال بقیه بچه ها باشند. اینطور نبود که وقتی کار ما تمام شد بچه ها بقیه را تنها بگذارند و بروند پی کار خودشان. عزمی راسخ در وجود همه بود که حس همکاری را تقویت میکرد. حدوداً ساعت 7 صبح 5 نفر عراقی در کانال مقابل محمود و حسن مقاومت میکردند. خیلی هم سرسخت بودند و به هیچ وجه حاضر به تسلیم نمی شدند. فتاحی هم آنجا بود و به محمود گفت
با RPG بزن به درک واصل شن.
محمود شلیک می کند اما گلوله هایش به سنگر نمی خورد و هدر می رود. نهایتاً اسلحه فتاحی را می گیرد تا برود سراغ عراقی ها. موقعی که نزدیک می شود یک رگبار به روی آنان می بندد. فتاحی می گوید
محمود دیگه شلیک نکن.
محمود منظورش را نمی فهمد. بعدن متوجه می شود که در اسلحه او فشنگ زیاد نبوده و اگر یک رگبار دیگر می بست و فشنگ ها تمام می شد عراقی ها متوجه این موضوع می شدند و او را می زدند. در همین هنگام یک عراقی در حالی که اسلحه کلاش پایدار با یک خشاب پر چهلتایی از زامن خارج در دست داشت دست و اسلحه را به نشانه تسلیم بالا می برد که عملا هدفش تسلیم نبود بلکه فریب و به رگبار بستن آن دو بود. اما محمود و حسن با یک اقدام متبهرانه و سریع هر 5 نفر را اسیر می کنند و با دست بسته به عقب می فرستند. کمی جلوتر در کانال پیش می روند و می بینند یک عراقی خوابیده و پارچه هم روی صورتش انداخته. با احتیاط پیش می روند که مبادا حیله‌ای در کار باشد. حسن می رود و آرام آرام پارچه را کنار می زند و اسلحه را روی سرش می گذارد. عراقی هم که غافل گیر شده بود دستهایش را به علامت تسلیم بلند می کند و همونجا به زبان عربی به حسن می فهماند که معلم است. حسن هم به او می گوید
منم مثل تو معلمم.
بعد دستش را می بندد و به عقب می آورد. عراقی هر کس سعی داشت او را به عقب ببرد قبول نمی کرد و با اشاره می گفت فقط باید حسن منو به عقب ببره. حسن جوانی با روحیه و شوخ طبع و خندان بود و در بدترین شرایط به بچه ها روحیه می داد. موقعی که در عملیات کربلا یک به میدان مین می رفتند به بچه ها می گفت
وای با حال اون عراقی هایی که الان می خوابن و نمی دونن یه ساعت دیگه زنده نیستن و وای به حال اونایی هم که بیدارن و نمیدونن از اولین کسایی هم که کشته میشن.
بعد از عملیات کربلایی یک اولین فرزندم در شب تاسوعای سال 1365 به دنیا آمد. نامش را توحیده گذاشتیم. از این که برای اولین بار طعم شیرین پدر شدن را می چشیدم خوشحال بودم و خدا را به خاطر این هدیه با ارزش الهی شکر می کردم. یک مرد وقتی پدر می شود نگاهش به زندگی تغییر می کند. من نیز این گونه بودم. تولد دخترم نگاهم را به زندگی قوی تر و مستحکم تر کرد. یک دنیا شادی و عشق را برایم به ارمغان آورد و در این حال عزمم را برای ادامه جهاد قوی تر کرد. وقتی که همسرم فرزند اولش را باردار بود من اصلا در خانه و کنارش حضور نداشتم که وضع او را درک کنم. فقط مادرم کنارش بود و از او مراقبت می کرد. از جبهه که آمدم به دلیل وضعیت اکبر واقعا روحیه خانواده ما و ما خیلی خراب بود، چون اصلا امیدی به زنده بودن او نبود. زمانی هم که به هوش آمد نصف بدنش فلج بود و به واسطه ترکشی که در سر داشت حافظهش را از دست داده بود. هیچ چیزی یادش نمی آمد. این موضوع پدر و مادرم را خیلی رنج می داد. غلام رضا که شهید شده بود، اکبر هم که این وضع نامعلوم را داشت، من هم که همیشه جبهه بودم. جدن اذیت شدند. همسرم دور از من بود و هم وضعیت اکبر و روحیه خانواده ما و از طرفی وضعیت خودش در دوران بارداری باعث شده بود تا روی هم رفته هیچ آرامشی نداشته باشد. من تا شب به دنیا آمدن دخترم اصلا نفهمیدم ایشان چقدر سختی کشیده است. دخترم توحیده که به دنیا آمد، برادرم اکبر هنوز در آسایشگاه یافت‌آباد بود. ما در خانه تلفن نداشتیم و من و همسرم و خانواده فقط با نامه از حال روز یکدیگر مطلع می شدیم. بعدها همسرم چند بار برایم گفت
از شهریور 1364 که ازدواج کردیم تا امروز که این دختر به دنیا اومده، هر وقت عملیات میشه و مارش جنگ از رادیو در میاد، دل تو دلم نیست. هزار فکر و خیال میکنم. فکر شهادت، مجروحیت، معلولیت، اسارت و مفقود شدن تو. تا زمانی که خودت نیومدی و تو رو ندیدم، لحظه ی آروم و قرار نداشتم. همش خودم رو با نماز و دعا و ذکر و توسل سرگرم می کردم. روزا رو می گذروندم. سعی می کردم امیدم رو از دست ندم. تا یکی از رزمنده ها خونه ی بابات می اومد یا کسی در خونه رو می زد، دلم می ریخت پایین. سری خودم رو می رسوندم که ببینم خبری از تو آورده یا نه.
واقعا من کودکی و بزرگ شدن دخترم توحیده را ندیدم. همه اش در جبهه بودم. فرصت چندانی برای دیدن همسر و دخترم نداشتم. باید هر چه زودتر آنها را رها کرده و به جبهه برمیگشتم. دوباره برگشتم جبهه و آماده عملیات شدم. همون شب تولد دخترم، حاج یونس زنگی‌آبادی که فرمانده یکی از تیپ‌های لشکر 41 سارالله بود، به همراه حاج عبدالمهدی مغفوری مسئول بسیج استان کرمان، توسط حاج قاسم مأمور شده بودند تا به سپاه شهر بابک بیایند و اختلافی را که بین بچه‌های گردان و بسیج شهر بابک در اعزام نیروها بود بررسی و حل و فصل کنند. شب عجیبی بود. جلسه ای طولانی داشتیم. برادر فتاحی فرمانده گردان 417 و برادر گلزار فرمانده سپاه شهر بابک هم حضور داشتند. جلسه شروع شد. اول یونس زنگابادی سخنانش را شروع و وضعیت جبهه را تشریح کرد. سپس مغفوری ادامه جلسه را به عهده گرفت و سرانجام جلسه با نتیجه پشتیبانی جدی از گردان در جبهه به پایان رسید. من از قبل مغفوری را می شناختم و با او ارتباط داشتم، ولی با صحبت‌های آن شب ارادتم به ایشان صد چندان شد. با تمام وجود او را مردی الهی وارسته و با اخلاص دیدم. ایشان جلسه را با دعاهای مخلصانه خود پایان داد، دعاهایی که بسیار پرمفهوم و تأثیرگذار بود.